رد بکنن و ازتون نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه.
فکر کن
مطالعات شخص ایشون، شخص همین ایشون که الان حرف میزدن، یه آقای مجریه، نشون داده که سعودی‌ها یه ساختمان عظیمی، یه ساختمان خیلی عظیم و بزرگ در نزدیکی کعبه ساختن. توی اون ساختمان به گفته ایشون، باز از مطالعاتشون برام اومده، چند هزار میلیارد هزینه ساخته شده و دوربین و تکتیرانداز مستقر کردن که وقتی آقا ظهور کردشون از اون ساختمان بزنه. واقعا اینا چی میزنن؟ نه من موندم اینا چی میزنن؟ آقا چرا باید کسایی که از سنی ان اعتقادات شیعه رو قبول ندارن اینقدر ظهور حضرت مهدی ایمان داشته باشه که مثلا چنین نقشه‌ای برای مقابله با اون بکشن؟ چرا آخه آسمون خراش بسازه توش تکدیر انداز رو به کعبه مستقر کنه؟ یعنی واقعا من نمیدونم، یعنی راه سرراستر ارزونتری برای اجرای چنین نقشه‌ای نبوده؟ بعد میگه اینا دارن تو اخبار خودشون اینا رو مطرح میکنن و گفته میشه. فکر کن عجیبن غریبا. این تصور کن مجری اخبار داره خبر از تکمیل برجی میده که قراره از اونجا مثلا یک تکتیر انداز گذاشتن که امام زمان وقتی که ظهور کرد به قتل برسونه. واقعا آدم هم شاخ در میاره هم دوم یه وقته. آقایون، وسط این هاگیر و واگیر که الان کاندیداهای انتخابات خبرگان مثل حسن آقا خمینی و آقای علوی وزیر اطلاعات رفتن ثبت نام کردن، امروز خبر رسید آقای غرضی کاندیدای خوشحال سابق ریاست جمهوری هم رفته برای انتخابات خبرگان ثبت نام کرده. قبل از ثبت نام هم ایشون اینجوری گفتن:
کسی که میخواد در خبرگان شرکت کنه حتما نباید روحانی باشه. من هم چون بیش از 60 سال به فقه شیعه عمل کردم، موقعیتی پیدا شده میریم امتحان بدیم.
بله، ظاهراً تو نظام از هر کسی به هر حال به تناسب توانایی‌هاش استفاده میکنن. عزیزان دیدن که انتخابات خبرگان با توجه به جبهه‌گیری‌های جناح‌های مختلف احتمال داره مثل انتخابات ریاست جمهوری خیلی توش خین و خین ریزی صورت بگیره، گفتن به بعضی هم بگیم بیان فضا رو تلطیف کنن. غرضی جان هم ظاهرا نقششون تو همین مایه هاست دیگه. خب چرا که نه، بالاخره مردم باید سرگرم بشن دیگه. مهم اینه که از ظرفیت‌های نظام خوب استفاده بشه، که ظاهرا دارن خوب استفاده میکنن، دستشون هم درد نکنه. اما بالاخره دیروز این طرح پرسر و صدای محدودیت ویزای، یعنی محدودیت ویزای آمریکا برای مردم چند کشور از جمله کشور شهید پرور خودمون ایران که هفته پیش هم راجع بهش صحبت کرده بودیم، بالاخره این طرح قانون شد، یعنی توسط آقای اوباما هم امضا شد و به قانون تبدیل شد. بالاخره ما نفهمیدیم چی شد که وقتی یه سری مثلا تبعی عربستان و پاکستان و چند تا از عرب آفریقایی رو اصل فرانسوی رفتن مثلا تو پاریس و تو کالیفرنیا کارهای تروریستی و جنایتکارانه کردن، عزیزان مسئول در آمریکا اومدن یقه مردم ایران رو گرفتن و یه تحریر رو تصویب کردن که الان اگه شما مثلا چه میدونم 40 سال داری تو آلمان زندگی میکنی، پاسپورت آلمانی داری، تو این 40 سال حتی یک بار هم به ایران نرفتی، اصلا کسی رو هم تو ایران نداری چون محل تولدت ایرانه، برای رفتن به آمریکا دیگه نمیتونی مثل دیگر دارندگان پاسپورت آلمانی بدون ویزا بری آمریکا. باید چیکار کنی؟ بری سفارت آمریکا سرت کچ کنی، ببخشید من یک شهروند از نظر شما درجه 2 اروپایی هستم، لطفا اگه صلاح میدونین به جایتون برنمیخوره یه ویزا به من بدین، من میخوام برم آمریکا مثلا چه میدونم پسرمو ببینم. دیگه دنیای این روزای ماست دیگه، کاریش نمیشه کرد. هفته پیشم البته گفتم که به قول شاعر گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری، دست گلشون هم درد نکنه. ولی خب به عنوان یه ایرانی خدمت خانم آقایون آمریکایی قانونگذار و آقای اوبامای رئیس جمهور باید بگیم که اصلا حس خوبی به مردم ایران نمیده این قانون. همطوری که خب ما اینجا توی رادیو پسوردا صبح تا شب، شب تا صبح میذاریم تو سر این مسئولین کشور خودمون که بابا جون همه مردم کشور شما با هم برابرن، نباید شهروند درجه 1 و 2 بسازید. الان اینجوری که کارشناسا پیش بینی میکنن هیچ بعید نیست پسوردا کشورهای اروپایی هم دست به اقدام متقابل بزنن، بعد دیگه ایرانی های آمریکا هم برای اروپا اومدن درگیر ویزا گرفتن بشن. حتی ببخشید ما درک میکنیم، خب میدونیم انتخابات در پیشه، آدم به عنوان سیاستمدار باید نگران رأی های خودش و حزبش باشه، ولی آخه یه ربع معمولی رو تا این حد ربع تلفظ کردن دیگه نوبره والا دیگه. حالا البته خبر اومده آقای کری وزیر خارجه آمریکا یه نامه نوشتن به آقای ظریف و گفتن که ما اختیار این رو داریم که تو لیست کشورهای مشمول این قانون استثناء قائل بشیم. ولی خب چیزی که الان دست به نقده اینایی بود که الان براتون گفتیم. چی بگم دیگه، صلاح مملکت خیش خسروان دان. خانم آقای این دختر، خانم آقا پسرا، چی میخواستم بگم یادم را. آقا خدا رو شکر یکی از راحت ترین کارهایی که مردم میتونن تو مملکت ما انجام بدن مردنه. بله درسته، مردن. یعنی شما یه دونه نون بخوای بخری شاید از اراده کردن برای مردن الان آسون تر باشه دیگه. ماشاءالله انقدر تصادف و مرگ در اثر دیگه جدیدن آلودگی هوا و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و اینا داریم که آدم فقط باید همجی لب تر کنه، همجی مرگ خودش میاد. الان مثلا مقام مسئول مملکت اومده داره در مورد کشته شدگان با تیزی یا همون چاقوی خودمون این آمار جالبو میده، گوش کنی.
حدود 700 تا ما از اول سال کشته با سلاح سرد داشتیم، در روز بین 2 تا 3 نفر کشته به لحاظ سلاح سرد داریم.
بله، یعنی فقط در سال 700 نفر به خاطر چاقوکشی میمیرن تو مملکتی که به خاطر تعالیم خیلی عمیق و عرفانی که مسئولین دارن و روحیات انقلابی که وجود داره قرار بوده مردم همه خواهر برادر باشن، از صبح تا شب همچه قربون صدقه هم برن. بالاخره دیگه هر نظام یه دستاوردی داره، نظام مقدس ما هم به حال با سالی 700 کشته راه تیزی یه همچی دستاوردی داره واس خودش.
آیا برای ندیدن ریخت با جناق رو اعصابتون حاضرید هر کاری بکنید؟ آیا نمیدونید چجوری از دست همسایه روبروی تو که از صبح تا شب دارن با شوهرش بزن بزن بکنن راحت بشید؟ آیا میخواین برای خلاص شدن از دست آدمای روی مخ دروبرتون راهی مناسب و کم خرج پیدا کنین؟ تیزندیشان چاره کار شماست. ما به شما یاد میدیم که چطور با یک چاقوی ارزان قیمت مشکلاتتون با دیگران رو حل کنه. کارشناسان تیزندیشان با سابقه سالها خون و خونریزی و حبس در خدمت شما تا بهترین و ساده ترین روش های حل مشکلات با دیگران رو به شما بیاموزن. تعداد تیزی خورده های کشور کارنامه ماست در تیزندیشان. با تیزندیشان تیزی مشکلات رو به سمت دیگران به چرخونید. تیزندیشان.
شب اومد، شب اومد، شب اومد، شب باز تب اومد. شب یلدای همگی مبارک باشه.
شب یلدا رو به شما و همه پس فردایی تبریک میگم.
شب سیاه یلدا، آخ چه چه ماه یلدا، اینجا دلا روشنن، چه رو به راه یلدا، چه رو به راه یلدا. پندونه ها پاره هن، آجیلا بیچاره هن، انار دون کرده رو، مهمون ها این کاره هن، مهمون ها این کاره هن. یه شام مشت و سنگین، آره مرغ و کباب و تحچین، امشب رژیم نداریم، بفرما اینجا بشین. به زبر دار بیار، کنار دستت بذار، یلدا بیپاره ها بذاره، اصلا به فکرت نیار. سی بودش یک زمون، جمع می شدیم دور اون، یلدا بودون کنابش، قصه و ساز و مزمون.
سلام فرشید جان، شب یلدای همه مبارک.
اینجا بوشهر، مراسم زیبای شب یلدا در امارت گلشن،
جای همه که خالی، رضا سهر شیره.
شبش سیاه یلدا، آخ که چه ماه یلدا، اینجا دلا روشنه، چه رو به راه یلدا، چه رو به راه یلدا. یه شام مشت و سنگین، آره مرغ و کباب و تحچین، امشب رژیم نداری، بفرما اینجا بشین. حافظ و بردار بیار، کنار دستت بذار، یلدا بی پاره ها بذاره، اصلا به فکرت نیار. یلدا
رادیو خوب با فردا یا رادیو پس فردا
با فرشید منافی کجای دنیا هر جا
مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسی هست بگو هر چی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم
شبش سیاه یلدا آخ چه شب ماه یلدا اینجا دلا روشنم چه رو به راه یلدا چه رو به راه یلدا شبش سیاه یلدا آخ چه شب ماه یلدا اینجا دلا روشنم چه رو به راه یلدا چه رو به راه یلدا شبش سیاه یلدا آخ چه شب ماه یلدا اینجا دلا روشنم چه رو به راه یلدا چه رو به راه یلدا
میگن شب یلدا و هندونه و انار و آجیل و کرسی و قصه‌های مامان بزرگ، ولی حالا که خوب فکر میکنم میبینم هیچی واسمون نمونده. کرسی که به تاریخ پیوسته، آجیل و شیرینی و میوه هم مزه قدیما رو نداره، ما هم بزرگی هم واسه همون نمونده تا بشینیم پای قصه‌هاش و با گرمای زیر کرسی خواب اون بره و خاطره بشه.
بله خیلی ممنونم از شما. حالا گفتین کرسی، من یک مطلبی راجع به کرسی اتفاقا میخوام بگم. این کرسی که خب قدیما پای ثابت شبای یلدا بود برای خودش، این میدونی یه ماجراهای خاصی داشت. یعنی اون موقع یه کرسی بزرگ میذاشتن وسط، خب همه زیر کرسی میشستن. نمیدونم البته شما کسایی که میشنوید صدای منو الان مثلا سنتون به کرسی قد میده یا نه، ولی یه کرسی بزرگ میذاشتن وسط، همه زیر کرسی میشستن، معمولا بزرگتر جمع حافظ یا شاهنامه میخوند، بقیه هم هر کسی به هر حال به فراخور سن و سالش یه جوری از این کرسیه بهره مند میشد. بچهای ریزه تر و کم سن و سال ترم معمولا خب یه ور کرسی هی میرفتن تو، هر دقیقه یه طرف دیگه میمدن بیرون. این وسط ها هم بدبخت های کلی لگد و تو سری میخوردن و زیر. حتی بگم ها، چون کرسی های زغالی اون قدیم ما خب زغالی بود، کرسی مثل اتاق گاز بود دیگه، اینجور بازی ها مخصوص کرسی برقی بود، چون ممکن بود اگه بخوان با کرسی زغالی این کارو بکنن بچه جزغالش هنوزی. خلاصه بچه ها اینجوری با کرسی حال میکردن اون موقع تو سن مثلا تینیجری و نوجوانی و دوران جوانی و اینا هم. خب اشاراتی که با انگشت شست پا بین دختر خاله پسر خاله دختر عمو پسر عمو زیر کرسی رد و بدل میشد دیگه، این اوج روابط عاشقانه اون زمانها بود که حالا البته گاهی سهوًا پای مثلا دایی و عمو هم خب ناخواسته به این روابط باز میشد، ولی گاهی هم به هر حال رسوایی هم بار میومد دیگه. به هر حال اون دوره اینجور رابطه های پایی هم وجود داشت، یعنی با همه خاطراتی که داشت لطف خودش هم داشت. تو سنین بالاتر هم که دیگه از گرمای کرسی استفاده میکردن و خب دیگه خوبیش این بود دیگه کسی دیگه ببخشید دیگه برای یه وقت بادوودی چیزی هم برمیپیچید تو دلش دیگه همونجا خلاص میکرد و دیگه آبم از خواب تکون نمیخورد دیگه، کرسی بود دیگه. البته خب بجز اینکه یکم ها این مسئله رو بازی بچه‌ها زیر کرسی خب تاثیر منفی میذاشت که اونم البته خب خیلی مهم نبود. خلاصه میگم آقا این کرسی که شما گفتی نعمتی بوده اون زمونا، البته هنوزم هستن خانواده‌هایی که کرسی میذارن، اما دیگه ترکیب جمعیتی و تنوع آدمایی که دورش جمع میشن مثل قدیما نیست. خلاصه که کرسی‌های قدیم یه چیز دیگه بود. بله
دکتر، یلداتون مبارک.
یلدای شما هم مبارک جانم.
دکتر چند وقت نیومدم پیشت، خوبی؟ چه خبر؟
آره قاعدتا من باید از شما بپرسم این سوال، حالتون چطوره؟
من خیلی خوبم، از موقعی که پیش شما نیومدم بهتر و بهتر شدم.
واقعا؟ خب بیشتر توضیح بده.
دکتر بعد از اینکه پیش تو نیومدم رفتم پیش دکتر پیستون فروش.
نمیشناسم ایشون، روانشناسن؟
نه ولی سرشناسن.
خب تشخیص ایشون چی بود؟
ایشون گفت دکترت کارش خوب نبوده، برام عصب کشی کرد.
عصب کشی؟ اون که کار دندون پزشکا.
خب دندون پزشک بود دیگه، دکتر پیستون فروش، دندون پزشک معروف. نشدی دکتر؟
نه. پس برای مشکلات دهان و دندانت پیش ایشون رفتی؟
آره دکتر.
خب این که ربطی به مسائل روانشناسی و مشاوره نداشته.
چرا داشت دکتر؟ دکتر من مشکلم اصلا توی دهنم بود.
یعنی چی؟ نمیفهمم.
آخه دکتر روزگار دهنم.
ببین بهتره که وارد جزئیات نشیم. متوجه شدم چی میگی.
یعنی چی دکتر؟ تو از کجا میدونی که روزگار دهن
منو؟ آخه مریضم بودی عزیز من.
باشه دکتر، قانع شدم. دکتر
جانم.
هیچی، فقط خواستم صدات کنم.
خب خوبه، این که داری سعی میکنی انرژی منفی خودتو با صدا کردن دیگران مثبت کنی خیلی خوبه.
دکتر
جانم.
چرا چرت و پرت میگی انقدر؟ بابا شب یلداست، من تنهام، چیکار کنم؟
خب فعلا که نیستی، اینجایی، تو مطب منی.
دکتر فکر میکنی چند نفر از ساکنین کره زمین دلشون میخواد شب یلدا رو پیش تو باشن؟
ظاهرا یکیشون شما هست.
واقعا فکر کردی من دلم میخواد؟
اینطور به نظر میاد.
از خانم دکتر چه خبر دکتر؟
خوبن، سلام میرسونم.
آخرین بار اصلا خوب نبود، نمیدونم چرا.
چی خوب نبود؟
خودش میدونه.
کی خودش میدونه؟
دکتر، دکتر عاشق اینم وقتی خودتو به کوچه علی چپ میزنی.
متاسفانه به نظر میاد هنوز مشکلاتت حل نشده.
دکتر یاد بابا بزرگم افتادم.
چطور؟ چی شد یهو؟
همیشه شب یلداها باهاش ماجرا داشتم.
برام تعریف کن چطور ماجرایی؟
شبای یلدا همیشه میرفتیم خونه بابا بزرگم.
خب این که خیلی خوبه.
آره، پدر بزرگم همیشه هندونه ها رو خودش خاچ میکرد.
تو معمولا بزرگترها این کارو زیاد میکنن.
من ندیدم هیچ وقت اینا رو.
مگه اونجا نبودی؟
نه، یعنی بودم ولی تو حیاط بودم. پشت شیشه ها دماغمو میچسبوندم به شیشه پنجره و با حسرت این تصاویر رو نگاه میکردم.
نمیفهمم یعنی چی.
پدر بزرگم از من خوشش نمیومد، منو میکرد توی حیاط در رو میبست.
یعنی تو هیچ شب یلدایی نمیتونستی پیش خونه بادت
باشی؟ نه دکتر، نه، من تو سرما تو حیات بودم تا صبح. بابا بزرگم اینا توی خونه زیر کرسی بودن، انار هندونه میخوردن، منم همینطور میلرزیدم و با حسرت توی خونه رو نگاه میکردم. دکتر من از هندونه بدم میاد.
چرا از هندونه بدت میاد؟
چون منو یاد بابا بزرگم میندازه، یاد شب یلدا. دکتر میدونی تا حالا چند تا هندونه فروشی آتیش زدم؟
بازم شروع کردی به خیال بافی و دروغ پردازی. گفتی که بهتر شدی.
دکتر خواهش میکنم امشب هندونه نخور، به خاطر من، به خاطر کمک به بیمارت.
ببینم هیچ وقت ازش پرسیدی از پدر بزرگه چرا این کارو میکنه؟
آره پرسیدم.
خب چی گفت؟
گفت
شستنت کنن. خب معلومه چون تو یه دستم بویی واقعی نیستی، تو باعث آبرو ریزی هستی، تو نحسی، نباید تو بلندترین شب سال توی خونه باشی.
تو مگه فامیلی دستم بویه؟
صد بار بهت گفتم دکتر، چقدر حافظت ضعیفه.
من عذر میخوام، فراموش کرده بودم.
عذرخواهی چیزی رو حل نمیکنه دکتر. دکتر شب یلدایی چی داری؟
تو مطب که چیزی ندارم ولی خونه همه چی هست.
به خدا اگه بیام دکتر اصلا اصرار نکن.
در مورد چی حرف میزنی؟
دعوتم کردی خونهتون، منم دارم مثلا تعارف میکنم.
نه من دعوتت نکردم، سوء تفاهم شده.
بریم دیگه دکتر، دلم برای خانم دکترم تنگ شده.
البته ایشون نیستن ولی شما هم با من جایی نمیگه.
دوباره کاشتت رفت دکتر. کجاست دکتر؟
ایشون به یه کنفرانس علمی دعوت شده بودن تو جزایر قناری.
کنفرانس علمی توی جزیره قناری؟ دکتر بعد چشماتو باز کنی، خانم دکتر داره میره، همیشه از این کنفرانس‌های علمی شروع میشه، بعد کار میرسه به اینجا که ما با هم دیگه تفاهم نداریم.
ما اینجا داریم درباره تو حرف میزنیم، نه زندگی من. وقتت هم دستم تمومه.
دکتر دوتامون تنهاییم شب یلدا، بیا بریم با هم به یه رستوران گرون قیمت مهمونه تو شام بخوریم، بعدش هم بریم چند تا هندونه فروشی آتیش بزنیم.
عرض کردم وقتتون تمومه، این نسخه یه دونه قرص جدید نوشتم برات.
دکتر میشه بغلم کنی؟ میشه نازم کنی؟
نه خیر نمیشه، بفرمایید.
دکتر میشه دست تو موهام بکشی و آرومم کنی؟ دکتر راستی حالا که خانم دکتر نیست، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟
آقای منشی مریض بعدی. آقای دکتر؟ منشی.
دکتر دوباره گفتی مریض بعدی؟ آخه نیست کسی، هیچ وقت مریض بعدی وجود نداشته و نخواهد داشت. دکتر فقط منم و خودم.
بفرمایید آقا، بفرمایید، وقت بنده رو نگیرید.
دکتر
بفرمایید. آقای منشی.
آخ، عاشقان آرتا الان عاشقان سینه چاک آرتا کشتن خودشونو، هاراگیری کردن. آرتا تو استودیو مهمون ماست، این بخش آیتم آرتا روانشناسم یه جورای هدیه رادیو پسوردا و آرتا بود برای شب یلدا. سلام علیکم.
سلام علیکم. آقا از این چیزاتون بدید ما بخوریم بجاش.
از این چیزامون منظورتون این انارا و این هندونه هاست دیگه. قشنگ مشخص کن راجع به چی صحبت میکنی.
آره ولی دست میره طرفش، دست اینجوری چند تا دست اینجوری میاد میزنه.
ماشاءالله. خب هر کیم اومده به هر حال. خب ولی خب میترسن خراب شه، برای همین دست نمیزنن.
ما چند جای دیگه هم بعد ببرین اینو فکر کنم.
آره امشب جای دیگه.
چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ بعد از چند وقت امروز آرتا روانشناس ضبط کرد.
آره امروز داشتیم ضبط میکردیم، داشتیم حساب میکردیم یه سال و یه ماه دو ماه.
پاییز پارسال بود دیگه. جدا شدی از رادیو پس فردا.
طلاق
گرفتیم.
مهریه‌مون ندیدیم الان.
خب چه خبر؟ چه کارا میکنی؟ شب یلدات مبارک.
مرسی، شب یلدات شما مبارک.
همه چی ردیفه؟
شنونده ها مبارک.